真的很多年没。
八姐徒弟好奇，买后面好家弄第五次工作。我看你买出来的小宝贝们的，在幺年啊，早礼拜头我就第一天老在路的街，我早礼拜头我就第一天老在路的街。مطلبی که دیروز تذکر شلازم هست، یعنی دیروز گفته شد و امروز هم باید مجدد تکرار بشه، اینه که نقید موجهه مرکبه در صورتی که موجه همون کلیه باشه عبارت از یک قضیه منفصله مانعت کنون. این مطلب در ذهنتون باشه تا برای سالبت و ضروریه مفید بشه، سالبت و الوجود را ضروریه. گفتیم که وجودیه عبارت هست از اون قضیهی که درش حکم ماده عبارت هست از بالفعل، حکم میشه به اینکه این محمول برای موضوع هست اما کاری به ضرورت نداره، کاری به ضرورت نداره. پس حکم فعلیه، به این جهت ممکنه خارج میشه و کاری به ضرورت نداریم، به این جهت ضروریه خارج میشه. گفتیم که مطلقه که ما میگیم اون مطلقه موجهه که اسمش وجودیه، اون شامل پنج قسم میشه در اصول گذشته گفتیم، و در یک معنا شامل چهار قسم میشه، شامل دوام دیگه نمیشه، در یک معنا شامل دوام میشد و شامل چهار نوع ضرورت که میشد پنج قسم، در یک معنا فقط شامل چهار نوع ضرورت میشد. اینو در پایان فصل دوم بود ذکر. این وجودیه گاهی از اوقات مقید به لادوام میشه و گاهی مقید به لازرورت میشه. اگر مقید به لادوام شد میشه وجودیه لادائمه که دیروز توضیح داده شد، اگر مقید به لازرورت بشه میشه وجودیه لازروریه که امروز مورد بحثه. وجودیه لازروریه رو من موجبش و مثال میزنم تا اطلاع بیشتر وارده اون سالبه بشه. مثلا گفته میشه که کل انسان کاتبون بالفعل لا بالضروره. این یک قضیه وجودیه به خاطر اینکه قضیه اولش رو یک وجودیه تشکیل میده، کل انسان کاتبون بالفعل، و یک لازروریت به خاطر اینکه مقید به لازروریت شده. این لازروریت اشاره داره به یک قضیه‌ای که جهتش امکان عام باشه و در کلیت مطابق با قضیه قبل و در کمیت مطابق قضیه قبل و در کیفیت مخالف قضیه قبل باشه. در این مثالی که زدیم کل شیء کل انسان کاتبون بلکه اون لا ضرورت میشه لا شیء من الانسان به کاتب بل امکان الان، که موجبه کلیه در شرط اول در قضیه اول داشتیم، سالبه کلیه رو در قضیه دوم داریم و مقید شده به امکان آن، چون لا ضرورت معناش امکان آنه، ضرورت و امکان در مقابل هم. پس قضیه وجودی لا دائمه همیشه اینطوره که مرکب است از یک قضیه وجودیه یعنی مطلقه که جهتش رو به صورت بالفعل ذکر میکنه، و یک قضیه ممکنه عامه‌ای که در سلب و ایجاب مخالف اون قضیه اوله و در کمیت یعنی کلیت جزئیات مطابق اون قضیه اوله که اون رو به صورت لازرورت ذکر میکنه، لازرورت ذکر میکنه و کل قضیه به این صورت در میاد، کل انسان این کاتبون به فعل لازرورت، این یک قضیه وجودیه لازرورتیه. حالا اگر سالورش رو در نظر بگیریم بحث اولمونه و اگر سلبش بکنیم بحث دوممونه که با این دوتا بحث دیگه این فصل تموم میشه. پس فعلا باید یک بار سالبه وجودیه لازرویه رو بحث کنیم، یک بار سلب وجودیه لازرویه رو بحث کنیم، ببینیم که نتیجه چی میشه. اما سالبش مثال رو میزنن بعد مطلب رو مثال پیاده میکنن. شما به مثال دقت کنید، لا شیء من الانسان به کاتب الفه لا بزرور. این قضیه سالره چون جزء اولش سالره، جزء دومش که لا بزرور باشه معناش اینه کل انسان کاتبون بل امکان الان، حالا موجبه همین به هم مثال میزنیم، همین موجبه که حالا مثال زدم دیگه، موجبش اینه کل انسان کاتبون بل فعل لا بزرور. وقت لا به ضروره اشاره داره به لا شیء من الانسان به کاتب ال امکان لا، دقت کنید جزء دوم هر یک از این دو قضیه با جزء اول دیگری یکی نیست و جزء اول هر یک از این دو قضیه با جزء دوم دیگری یکی نیست. دو تا قضیه داشتیم، یه قضیه سالبه داشتیم یه قضیه موجبه، هر کدوم دارای دو جزء بود. جزء دوم هر یک از این دوتا مثل جزء اول دیگری نیست و جزء اول هر یک از این دوتا مثل جزء دوم دیگری نیست. اما در سالبه وجودیه لا دائم اینطور بود، سالبه و موجبه جزء اولاشون با جزء دومشون مطابق بود، جزء دومای هر یک با جزء اول دیگری مطابق بود. لذا در سالب لادائمه گفتیم با موجب ملازمه منعکسه داره، اما در این سالبه وجودی لازمیه نمیتونیم بگیم با موجب ملازمه منعکسه داره، چون دوتا با هم یک معنا رو افاده نمی کنن، خلاف هم دیگر در افاده می کنن. بلکه باید گفت سالبه وجودیه لا ضروریه مخالف با موجبه وجودیه لا ضروریه، مخالفن با هم، به طوری که اگر ما دوام طرفین رو قسمت کنیم، یک دائمه موجبه درست کنیم، یک دائمه سالبه درست کنیم، این دائمه موجبه جای وجودی لازروری موجبه میشینه، دائمه سالبه جای وجودی لازروری سالبه میشینه، چون گفتیم وجودی ها با دائمه جمع میشن، وجودی با دائمه جمع میشن، متو با ضرورت جمع میشن، ضرورت رو حذف میکنیم اینطور میشه کل موجبش میشه کل انسان کاتبون دائما، سالمه میشه لا شیء من الانسان به کاتب دائما. پس یه موجبه پیدا کردیم یه سالمه، موجبه یه دائممون که قید دائما داره به جای وجودیه لا ضروریهی که موجبه باشه نشسته، چون گفتیم وجودیه با دائمه جمع میشه، سالمه یه دائممون به جای وجودیه یه لازرونیه که سالبه است نشسته. حالا دقت کنید به خود این دو تا دائمه ها درست نبوده همه، خلاف همه، یکی میگه کل انسان کاتب دائما، یکی میگه لا شیء من الانسان به کاتب دائما. اگه یکی صادق باشه دیگری کاتبه. نتیجه میگیریم که اگر این دوتا یکیشون صادقه یکیشون کاذبه، یعنی این دائمه ها یکی از این دوتا دائمه کاذبه و یکی صادقه، پس نتیجتاً با هم نمیسازن. نتیجه میگیریم که اونی هم که این دائمه ها جانشینشون شده ناسازگارن، یعنی موجبه وجودیه لاضروریه و سالبه وجودیه لاضروریه ناسازگارن. اینطور نیست که بینشون ملازمه منعکسه باشه، چون جانشیناشون که یک سالبه دائمه بود و یک موجبه دائمه بود با هم نساختن، یکی صادق شد یکی کاذب شد، پس این دوتا هم با هم نمیسازن. بنابراین نمیتونیم بگیم از سالبت و ضروریت و سالبت و وجودیت و لازروریه ملازمه منعکسه داره با الموجبت و وجودیت و لازروریه، بلکه نه ملازمه منعکسه داره بلکه خلاف همه، زیرا بیدیم جانشینشون خلاف همه. اینا قسمت کردن دوتایی، یکی دوام سلب رو قسمت کرد یکی دوام ایجاب رو، دوام قسمت کردن دوام سلب و دوام ایجاب رو، دوام ایجاب شد مال موجبه وجودیه لازروریه، دوام سلب شد مال سالبه وجودیه لازروریه. این دوام سلب با دوام ایجاب نساختن، پس این سالبه وجودیه و موجبه وجودیه هم با هم نخواهد ساخت. لذا نمیشه گفت با موجب این سالبه با موجبه ملازمه داره، بلکه این سالبه با موجبه مخالفه هم. و اما امکان الوجود بلا ضرورته، یعنی اگر وجودیه ما وجودیه بلا ضرورت باشه، وجودیه لازروریه باشه، پس سالبه وجودیه یعنی سالبه وجودیه لازروریه دیگه احتیاج به قید لازروریه نداریم، چون بحثمون در لازروریه لادائمه بحثش تموم شده. پس سالبت الوجودیه لا تلازم و موجبت ها، در اون نسخه قدیم هم موجبت هما داره، ولی ظاهرن باید موجبت ها باشه، موجبت ها زمیرش به جای برنه میگه. سالبه وجودیه لازم ندارد موجبه خودش را، مثل سالبه وجودیه لادائمه نیست که ملازم موجبه خودش بود، این ملازم نیست بلکه مخالفه. مخالف بودن رو ایشون به این صورت میفهمونه، بل یختصمان دوام از طرفین خالی عن ضرورت. این سالبه و موجبه قسمت میکنن دوام طرفین، یعنی دوام سر و دوام ایجاب رو که خالی از ضرورته، یعنی یک موجبه دائمه داریم این میشه مال موجبه وجودی، موجبه وجودی، یک سالبه دائمه داریم این میشه مال سالبه وجودیه. این موجبه ها و موجبه دائمه و سالبه دائمه که با هم مخالفن، پس سالبه وجودیه و موجبه وجودیه هم که این دوتا رو قسمت کردن هر کدوم مناسب خودش رو، سالبه سالبه رو برداشته موجبه موجبه رو برداشته، این دوتا با هم مخالفن. این بحث در از سالبه طول وجودی. اما سالبه طول وجودیه، سالبت الوجودیت لازروریه، این دو بحث که ما وجودیه لازروریه داشته باشیم بعد اینو سلبش کنیم، وقتی سلبش کردیم نقیضش کردیم، پس باید تمام قواعد تناقض در این سلب پیاده بشه، چون قضیه‌مون مبدعه مرکب است، پس نقیضش باید یک قضیه منفصله بشه. دو حالت اتفاق میفته، یا اون وجودیه یه لازروریه ای که ما سلبش میکنیم موجبه، یا اون وجودیه یه لازروریه ای که سلبش میکنیم سالبه. موجبه بودن و سالبه بودن اون قضیه مرکبه را از جز اولش میزنیم. اگه جز اولشون قضیه موجهه مرکبه دو جز داره دیگه، دو تا قضیه هست. اگر اون قضیه اولیش موجبه باشه میگیم این قضیه مرکبه موجبه، اگه سالبه باشه میگیم قضیه مرکبه سالبه. پس وجودیه لادائمه موجبه، وجودیه لادائمه موجبه اینطوره، کل انسانه متنفسون بالفعله لاغت درد. این یک قضیه وجودی لازرویه موجب است. اگر بخواد سالبش رو بگیم باید اون قضیه اولی سالبه باشه که اون بحث بعدی مونه فعلا نمیگیمش تا بحثش برسیم. اینو سلبش میکنیم، همین وجودیه موجبه رو سلب میکنیم. میشه لیسه کل انسان به متنفس بالفعل لاغت درده. در اون قضیه اصل ما، در اون قضیه اصل ما اولی که هنوز سلب نشده بود لازد زنده اشاره به این داشت. لازد زنده در قضیه اصل ما اشاره داشت به این که لا شیء من الانسان به متنفس بل امکان الان. در این قضیه دوممون که سلبه لابد زرده اشاره داره به هرچند در این قضیه دوم احتیاج نداره بگیم. حالا در این قضیه دوم احتیاج نداره بگیم. این قضیه دوم که سلب اون قضیه اوله، یعنی نقیض اون قضیه اوله، ملازم میشه با یک قضیه منفصله مانعت الخلوب که اون منفصله مانعت الخلوب رو ما نقیض اون اصل حساب میکنیم. منفصلمون اینطوره: اما بعد الانسانه لیسه به متنفس دائما و اما بعد الانسانه متنفسون به ضرونه. این قضیه نقیض رو که الان منفصل مانعت الخلوب با اون قضیه اصلمون مقایسه کنید. جزء اول اون قضیه اصلمون بود کل انسان متنفسون بفعل. جزء اول این نقیضمون عبارت است از بعد الانسان لیس به متنفس دائما. اون کل انسان متنفسون بود که موجب کلیه. این بعد الانسان لیس به متنفس اینه که سالبه جزئیه، یعنی در کیفیت با هم مخالف است، در کمیت هم با هم مخالف است. جهت اون قضیه اصلمون بالفعل بود، جهت این قضیه نقیضمون دائما است. چون مطلق عامه نقیضش میشه دائمه و نقیض دائما میشه مطلق عامه. خب حالا به اون شق دوم قضیه اصلمون که با بلا ضرورت بهش اشاره کردیم به اون توجه کنید. بود لا شیء من الانسان به متنفس بل امکان العام. شق دوم نقیضمون هست بعد الانسان متنفس به ضرورت. یعنی اون شق اول اصل، شق دوم اصلمون لا شیء من الانسان به متنفس بود سالبه کلیه. شق دوم نقیضمون بعد الانسان متنفس موجب جزئیه، پس در کمیت و کیفیت با هم مخالف هست. جهت در شق دوم اصلمون عبارت بود از بل امکان الان، در شق دوم نقیضمون عبارت هست از بل ضرورت. چون نقیض ضرورت امکان عامه و نقیض امکان عام ضرورت. پس درست دقت میکنید که این سالبهی که الان ما پیدا کردیم نقیض اون اصلی که داشتیم، اون اصل رو سلبش کردیم. اون اصل رو که عبارت بود از یک وجودیه لازروریه سلبش کردیم. از این سلب سالبت و ضروری، سالبت و وجودیت لازروریه تشکیل شد. این سالبت و وجودیت لازروریه اشاره داشت به این منفصله، ملازم با این منفصله بود. پس سلب اون اصل مستلزم شد این منفصله را. توجه کنید که این منفصله دائر است، این منفصله دائر است بین دوام سلب، شکل اولش دوام سلب دیگه،
مطالبه دائم است، دوام است و ایجاب ضرورت و ضرورت ایجاب، یعنی شرط دومش موجب است و ضروری هم است. پس این قضیه نقیض ما که منفصله مانعت الخلق شد دائر شد بین دوام سلب و ضرورت ایجاب، یعنی یک طرفش سالبه دائم است، یک طرفش ضروریه موجبه ضروریه. حالا عبارت دقت کنید: و سالبت الوجود ایجابی، اونی که سلب میکنه وجودیه لا ضروریه موجبه رو، ملازم است با یک قضیه منفصلهی که متردد است بین ضرورت ایجاب، یک شدتش موجبه ضروریه و دوام سلب، شدت دیگرش سالبه دائم است. این در صورتی بود که سلب ما یک موجبه وجودیه لا ضروریه رو سلب کنه، اما اگر سلب روی یک سالبه وجودیه لا ضروریه در بیاد، اون مطلب دیگری که الان توضیح میدیم. مثالش رو دقت بکنید و بنویسید که را تصویرش بکنیم، از رو مثال مطلب رو بگیم. داریم قضیه اصل ما: لا شیء من الانسان به ذاه کن بفر، لا شیء من الانسان به ذاه کن بفر، لا بذر. این قضیه اصل ما. لا بذرور اشاره داره به این کل شیء، کل انسان، بله کل انسان ذاه کن به امکان ذاه. توجه کنید این قضیه سالبه است، کل قضیه سالبه است، چون این جزء اول سالبه است، جزء اول سالبه. این جزء دوم مخالف است با جزء اول در کیفیت، موافق است در کمیت. اون موجبه کل سالبه کلیه بود جزء اول، این جزء دوم موجبه کلیه است. وقت چون قید لاغت ضروره داریم، جهت این قضیه دوممون امکان عامه، جهت قضیه اولمون بلکه، پس قضیه اولمون وجودیه، قضیه دوممون لا ضروریه، پس یک سالبه لا ضروریه. حالا اینو سلبش میکنم، لیسه رو در این قضیه وارد میکنیم، میشه لیسه لا شیء من الانسان به ظاهر بلکه لا دائما لا ضروریه، بلکه لاغذر. الان ما یک سالبه سالبت الوجودیت لاضروریه داریم، یعنی وجودیه لاضروریه مون رو سلب کردیم، اگرچه وجود لاضروریه مون سالبه بود اما همون سالبه رو سلب کردیم. خب این سلب ملازمه با یک قضیه منفصل است. قضیه منفصل رو بینیسید توضیح میدم که چطور نبرد. اما بعض الانسانه ذاه کن دائما و اما بعض الانسانه لیسه به ذاه کن به ضروره. توجه کنید به این سلب که گفتیم لیسه لا شیء من الانسان به ذاهی که بلفل لا به ذره، توجه نکنید، چون ما لازم این سلب که این قضیه منفصله بود آوردیم. حالا پس این قضیه منفصله رو با اون اصل مقایسه کن. قضیه منفصله دو جز داره، اون اصل ما هم دو جز داره. جز اول اصل رو دقت کنید، داشتیم لا شیء من الانسان به ذاهی که بلفل. جز دوم نقیض رو دقت کنید، اما بعض الانسان ذاهی کن دائما. جزء اول اصلمون سالبه کلیه بود، جزء دوم جزء اول نقیضمون موجبه جزئیت، یعنی هم در کمیت مخالف هم در کیفیت مخالف، از تناقض حاصل. جزء اول اصلمون جهتش بود بلفه، جزء اول اصلمون نقیدمون جهتش هست دائما و بالفعل هم گفتیم نقید دوامه، دوام نقید بالفعله، پس در جهت هم تناقض مراد شده، در کیفیت و کمیت و جهت تناقض مراد شده. بنابراین جزء اول این نقیدمون درست نقید جزء اول است. میان سر جزء دوم، جزء دوم اصل رو دقت کنیم، کل انسان ذاه کن بل امکان الان، کل انسان ذاه کن بل امکان الان، موجبه کلیه جهتش هم امکان آن. جزء دوم نقیض رو توجه کنید، بعد الانسان لیسه به ذاه کن بگذرده، اونجا داشتیم کل به انسان ذاه کن، اینجا داریم بعد الانسان لیسه به ذاه کن، یعنی اون موجبه کلیه بود، این سالبه یه جزئیه است. پس در سلب و ایجاب با هم، سلب و ایجاب هم چنین کمیت و کلیت و جزئیت با هم مخالف هم. جهت در اون قضیه اصلمون در جزء دومش بود بل امکان الان، در این نقیضمون هست به ضروره و امکان با ضرورت تناقض داره. پس اون جزء دوم، جزء دوم اصل با این جزء دوم نقیض تناقض داره، هم در جهت هم در کمیت هم در کیفیت. بنابراین این منفصله‌ای که الان ما تشکیل دادیم، نقیض اون موجهه مرکب است، نقیض اون نقیض اون سالبه وجودیه لازرویه است که سرد شده. یعنی ما یک سالبه وجودیه لازرویه داشتیم، سلبش کردیم یعنی نقیضش کردیم، نقیضش شد این منفصله. حالا منفصله رو دقت کنید، منفصله دائر است بین دوام ایجاب، بین دوام ایجاب، چون جزء اول چیه؟ بعد اون انسان ظاهر کن دائما حکم به دوام میکنه، اونم ایجاب ذهک برای انسان، پس دوام ایجابه. جزء دومش ضرورت سلبه، یعنی سلب میکنه ذهک رو از انسان به طور ضرورت، پس دائر است بین دوام ایجاب و ضرورت سلب. بنابراین اگر شما سلب کردید یک وجودیه لازرویه سالبه را، یک منفصله دائر بین دوام ایجاب و سلب ضرورت خواهید داشت. حالا عبارت توجه کنید، و سالبت الوجود سلبی، یعنی اگر سلب کنیم وجودیه لازرویه ای را که سلبی هست، اینو سلبش کنیم، سالبش ملازم است با یک قضیه منفصله ای که متردد است بین ضرورت سلب، یعنی یک جزءش سالبه با جهت ضرورت، و دوام ایجاب یعنی جزء دیگرش موجبه با جهت دوام. این خلاصه فصل بود که توجه کردیم فصل خیلی سنگینی نبود، ولی احتیاج داشت به این که بعضی مطالب از تناقض و غیر تناقض در ذهنتون باشه و به مثالها هم کاملا توجه بکنید و مطالب رو برای مثالهایی که می‌گیرید تفکیک بکنید، و الا تقریبا حلش خیلی مشکل خواهد. خب وارد فصل پنجم میشیم. اشارتون الى تحقیق کلیت موجبت فی الجهات. در این فصل موجبه کلیه رو بررسی میکنیم، در فصل بعدی که فصل ششم سالبه کلیه، در فصل بعدی که فصل هفتمه موجبت هما را، یعنی موجبه بله جزئیت هما را، یعنی موجبه جزئیه و سالبه جزئیه را بررسی میکنه، و در تمام اینها بحث رو هم در موضوع داریم هم در محمول داریم و اکثر بحثمون در جهته، لذا گفته تحقیق کلیه موجبه سر جهات. یعنی علاوه بر این که ما به موضوع محمول رسیدگی میکنیم، جهات رو هم مطرح میکنیم که قضیه با چه جهت چه حالت پیدا میکنه و این جهات با هم چه تفاوت داره، که مقدارش هم تکرار گذاشته میشه، مقدارش هم مطلب جدیده. در مجموع فصل تقریبا ساده ای. ابتدا در این فصل، این فصل فعلا درباره موجبه کلیه با جهاتی که برای یک موجبه کلیه پیش میکنیم، ابتداعا بحث رو درباره موضوع این قضیه مطرح می کنن بعد درباره محمود بعدم جهات مختلفی رو که ممکنه این قضیه رو موجه کنن ذکر کنه. اما درباره موضوع 6 تا حکم ذکر میشه، همونطور که خواهد توضیح میده. 2 تا حکم سلبیه، 4 تا حکم ایجابیه. 2 حکم سلبی وقتی که ما میگیم کل رو ایشون به صورت رمز مثال میزنن تا شما به جای این رمزا هر مادهی رو که دلتون خواست و دیدیم صلاحه بذارید. میگن کل جیم علیه، شما بگید کل انسانه حیوان، در این صورت قید میشه بذارید کل یعنی جهت، کل انسانه کاتبان جهت میشه بلعکن، و کل انسانه متنفسان جهت میشه بذارید. و لحظه ما هرچی چون نواد فرق میکنه، مصنف در آینده میخواست بحث کنه که چی جور جهات مختلف در این قضیه میاد و چه معانهای مختلف میده. اگر یک ماده رو مثال میزد خب جهات مختلف نمیتونست بیاره، یعنی اگر مثلا انسان و حیوان رو میگفت جهات فقط ضرورت دیگه امکان نمیتونست بیاره، چون جهات بعدی رو مصنف میخواد مطرح بکنه ناچار شد یک مثال رمزی بزنه که شما هر وقت جهات ذکر کردید موضوع محمود رو هم مناسب اون جهت جای دیمو برسه. یه وقتی میگید جهتتون ضرورت خب انسان حیوان یا امثال انسان حیوان رو بذارید، یه وقت جهت امکان انسان و قاطب امثال اینا رو بذارید و هاشم. حالا ما برای این که فعلا در مورد جهت بحث می کنیم، این جیمو بر رو تقریبا با در این مثال نشون کنیم، فکر می کنم بهتر بشه. میگیم کل انسان حیوانو یک قضیه کلی فعلا به محمول کار نداریم که منظورمون از این محمول چیه. الان میخوام بحث کنیم که منظورمون از این موضوع چیه. منظورمون این از این موضوع کلیت، یعنی کلیتی که برای انسان ثابت کردیم منظورمونه، اون کلیت حیوانه، این که منظورمون نیست. آیا منظورمون اینه که انسان واقعی به کلیت حیوانه؟ اینه که منظورمون اینه که این طبیعت انسان دارای افرادیست، اون افراد هر یک به تنهایی حیوانه. این منظورمون به قول ایشون منظورمون این نیست که کلیت جین به، و منظور ما نیست که جین به قید کلیت به، بلکه منظورمون اینه که کل واحد از افراد جین به. به عبارت علمی تر شما میدونید که کلی بر سه قسمه، کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. کلی منطقی عبارت از مفهومی است که لا یمکن صدقه علی کثیر، چیزی که لا یمکن صدقه علی کثیر میشه کلی، این کلی منطقی. کلی عقلی عبارت هست از کلی طبیعی، عبارت هست از اون کلی که دارای افراد و افرادش در خارج موجودن و این کلی در خارج یا در ذهن موجودن و این کلی به وجود اون افراد موجوده نه به وجود جدا، مثل مثلا انسان که طبیعت انسانه که به وجود افرادش که زید و بچه و ام باشه موجود میشه چه در خارج چه در. اینو میگیم کلیت. کلی عقلی عبارت هست از مجموع کلی طبیعی و کلی عقلی، یعنی کلی منطقی. یعنی اگر شما کلی طبیعی رو مقید کردید به موصوف کردید به کلی منطقی، کلی عقلی خواهید داشت. الانسان کلی میشه کلی عقلی، الانسان کلی طبیعی، خود کلی کلی منطقی چون به معنای مالایم تنسید و علا کسیدی. اما الانسان مغیران به انهو کلیون، موصوفن به انهو کلیون میشه کلی عقل، چون موطنش فقط عقله. انسان مغیره به این که کلی باشه در خارج موجود نیست، فقط در عقل موجوده، لذارش میگن کلی عقل.
کلی طبیعی که باید من نمیدونم که واژه سنتر رو درست فهمیدم. ولی در مورد کلی عقلی چطور میشه بگید؟
کلی عقلی ترکیبی نیست از خارج و مفهوم. طبیعت انسان، طبیعت انسان که کلی طبیعی است یعنی ماهیت. ماهیت هم میتونه وجود خارجی داشته باشه، هم میتونه وجود ذهنی داشته باشه. اگر در خارج بود وجود خارجی داره، اگر در ذهن بود وجود ذهنی داره. اون کلی عقلی که ما میگیم طبیعت، یعنی ماهیت بدون قید وجود خارجی، اگر مقید بشه در ذهن کلی هست. توجه کردید؟ پس اون وجود خارجیشو نمیاره در ذهن ما که موجود خارجی مقید بشه به کلیت. شما ایراد کنید که چطور یک مفهومی به موجود خارجی ملحق شده و از این دوتا یک کلی عقلی ساخته شده. نه، کلی عقلی عبارت از اون ماهیتی که میتونه در خارج بشه و میتونه در عقل باشه به زمینه قیدی که اون هم برمیتونه به عقل. وقت مجموع این دوتا، یعنی وقتی این کلی، یعنی این ماهیت با اون قید کلیت زمینه شد، دیگه ممکن خارج نداره، در خارج وجود نداره، لذا بهش میگیم ممکن شرطه بهش اون کلی هست. پس اینطور نیست که یه ماهیت موجود در خارج رو ما بگیریم مقیدش بکنیم به کلیت اون بشه کلی عقلی. نه، ماهیت بدون وجود خارجی، چون ماهیت میتونه در خارج باشه میتونه در ذهن باشه، ماهیت بدون وجود خارجی اگر مقید بشه به کلی، به کلیت فقط در ذهن موجوده، به دستش بدون کلی عقلی. خب ایشون میگه مراد ما از این که میگیم کل جین به کلیت جین نیست. کلیت جین یعنی کلیت کلی مرکز. اون کلیتی که برای جین هست، اون کلیتی که برای انسان هست، یعنی قابلیت استقلال کثیرین منظورم هست. اون قابلیت استقلال کثیرین حیوان نیست. ما میگیم کل انسان حیوان یعنی کلیتش حیوانه، یعنی اون قابلیت استقلال کثیرین حیوانه. نه، این که منظورم نیست. منظور ما کلی عقلی هم نیست، یعنی انسان با قید این کلیت، با قید این که یعنی تن سفق و علاقه سیر این که یک کلی عقلی، این هم حیوان نیست. پس منظورمون چیه؟ منظورمون طبیعت انسان است، منتها در صورتی که در ذهن افراد باشه. یعنی به عبارت دیگه منظورمون افرادی که این طبیعت برش صادقه، طبیعت جین یا طبیعت انسان. پس کل جین به یعنی کل انسان حیوان، یعنی کل واحد واحد از انسان ها مصداق حیوان هست. این توضیحی که در مورد موضوع داده شد. این توضیح مشتمل بر چند مطلب. مطلب اول این که یه مطلب سلبیه، مرادمون از این کل و جین کلیت جین که کلی منطقیه نیست. مطلب دوم یه مطلب سلبیه، مرادمون از کل و جین به قید کلی که یک کلی عقلیه نیست. مطلب سوم و چهارم و پنجم و ششم حالا اثباتیه. میگیم مرادمون از این کل و جین کل و واحد واحد از افراد جین، کل و واحد واحد از چیزهاییست که موصوف به جین هستن، کل و واحد واحد از افرادیست که موصوف به انسان هستن. منظورمون اینه. این مطلب اول که مطلب ایجاب. بعد مطلب دوم و سوم و چهارم ایجابی رو وقتی در شهر رسیدیم توضیح میدیم. فعلا اون چی که در متن هست، متن همین مطالب رو داره، منتظر این که دیگه توضیح مفصل تر نشه و مطالب پراکنده نشه، اون رو سازه خودش داشت میکنیم. در متن اینطور داره که موصوف بودن فرد، موصوف بودن فرد به این جین یا به انسان میتونه در خارج باشه، میتونه در ذهن باشه. یعنی فرق نمی کنه فردی که در ذهن است و موصوف به انسانیت، یا فردی که در ذهن است و در خارج است و موصوف به انسانیت. هر دور ما تحت این موضوع اراده کردیم، یعنی کل افراد انسان چه وجود ذهنی داشته باشه، چه در فرد ذهنی باشه و چه در فرد خارج. بعد دائما متصف باشد اون فرد به این عنوان موضوعی یا دائما متصف نباشه. مثلا اگه گفتیم کل متحرکن متغیرون، اینجا افراد متحرک همین موجودات خارجی هست، موجودات زنده خارجی، اینا متحرک هست ولی دائما به وصف حرکت موصوف هست، دائما متحرک هست، نه دائما متحرک هست. مادر و ذاتشون متحرک نیستن، گاهی متحرکن گاهی ساکن. اما اگه بگیم کل انسان، افراد انسان دائما به این وصف انسانیت متصلن، مادامی که ذاتشون هست به این وصف انسانیت متصلن. پس موضوعهای ما هم که اون افرادن، اون افراد به وصفی که عنوان این موضوع اون وصف رو افاده میکنه، وصف انسانیت، وصف تحرک و فلان، گاهی از اوقات دائما متصفن، گاهی هم دائما متصف نیستن، فرقی نمیکنه. در موضوع ما این رو لحاظ نمیکنیم، موضوع میخواد دائما متصف به اون وصف و عنوانی موضوع باشه یا دائما متصف نباشه، فرقی نداره. این توضیح متنه. البته همین متن اگه بشکافیم توضیحات خاصی در میاد، ولی من ذکرش نمیکنم بخاطر اینکه مسئله پراکنده میشه، به جاش رسیدیم میشه. اعلم ان اذا قلنا کل دین به فلسنا نعنی بهی ان کلیت دین اول دین مل کلی هو به. قصد نمی کنیم به کل دین به این مطلب رو که کلیت دین یعنی قابلیت انطباقش بر کثیرین که کلی منطقی، یا دین کلی یعنی دین مقیدن به کلی که کلی عقلی هو به. قصدمون نیست که اون کلی منطقی عبارت از به یا اون کلی عقلی عبارت از به، بل معنی ان کل واحد واحد مما یوسف به دین هو به. هواره در عبارت نیست ولی منظور هست، بلکه قصد بگونی که هر یک از چیزهایی که موصوف به دین میشه به هست. کانه رو جدا بگیرید، نخونید به ما یوسف به دین کانه موصوفن به دین، جدا. بل معنی بگی ان کل واحد واحد مما یوسف به دین هو به. هر فرد فردی که این وصف عنوانی جیم را دارد موضوع است برای این محمول، یعنی به منظور اون اینه. کانه یعنی سوا اون کانه، حتما توجه داشته باشید، کانه یعنی سوا اون کانه، اون فرد، اون کل واحد واحد موصوف به جیم در فرد ذهن یا در وجود خارج، فرقی نمی کنه. این فرد این عنوان جیم رو یا عنوان انسانیت رو یا عنوان تحرک رو در خارج گرفته باشه یا در ذهن گرفته باشه. اگه در خارج گرفته باشه وضعیت این خارجیه، اگه در ذهن گرفته باشه وضعیت این. و کانه یعنی باز و سوا اون کانه، و چه بوده باشد اون کل واحد واحد موصوف به زالش، موصوف به جیم، موصوف به انسانیت، موصوف به تحرک دائما. چنانچه در انسان اینطوره که این درد انسان دائما موصوف به وصف عنوانی انسان هست و غیر دائم این چیزی در متحرکه، که این شخص متحرک دائما موصوف به این حرکت می میخواد موصوف به این وصف دائمی باشد یا غیر دائمی باشه، بلکه هر طور باشه که فقط فقط چه دائم باشه چه غیر دائم در حد صورت مراد هست. اقول تحقیق القضایا هو تلخیص ما یفهم من اجزاها، که مثلا میگه ما تحقیق میکنیم کلی موجبه رو، یعنی اجزایش یکی بررسی میکنیم ببینیم که موضوعش چطوره، محمولش چطوره، جهاتش که درش فکر میکنیم به چه صورته، آیا جهت رو اگر ذکر نکردیم چی پیش میاد، بعد یکی دیگه میشه میشه مطلقه، و اگر ذکر کردیم میشه موجهه، اگر موجهه شد جهاتمون چگونه، چند تا. اقول و تحقیق القضایا عبارت هست از تلخیص آنچه که از اجزای قضیه فهمیده میشه. و خوب این تحقیق ینقسم به دو جور تحقیق، یکی تحقیقی که متعلق و مربوط به موضوعه، یکی تحقیقی که مربوط به محموله. و بعد از اینکه تحقیق بحث جهات شروع میشه که جهات هم مربوط به نسبت. و ذکر شیخ از قسم اول یعنی تحقیقات راجع به موضوع شیش قسم، و در دو صفحه بعد آخر متن میاد که و اما الاحکام المتعلقه بالمحمول فمنها، که در آخر اون صفحه 162 آخر شرح خواجه داریم. پس تا اونجا بحث درباره موضوع به محمول فعلا کاری نداریم، از اون به بعد باز یه دو سه خطی درباره محمول صحبت میکنیم، بعد میریم در بحث در وقت که ها. ذکر شد شیخ از قسم اول یعنی تحقیقات مربوط به محمول شیش حکم را، دو حکم سلبی هست، چهار حکم ایجابی هست، اما دو حکم سلبی عبارت هند از این دو تا. اول انا لا نعنی به قولنا کل جین، لا نعنی کلیت جین را، قابلیت صدق علی کثیرین دین را، یعنی کلیه منطقی رو قصد نمی کنیم و قصد نمی کنیم جیم کلی را، یعنی جیم مغیر بنده و کلی که کلی عقلی خودشون روزی می رن، یعنی قصد نمی کنیم لل کلی منطقی را و لل عقلی را. چرا کلیت جیم را تفسیر کردیم به کلی منطقی؟ فا این من کلیه هی العموم، چون کلیت که در عبارت مصنف ذکر شده همون عمومه و عموم هم کلیه منطقی، چون عموم یعنی قابلیت صدق علی کثیرین و قابلیت صدق علی کثیرین یعنی کلیت منطقی. به همین جهتی که ما کلیت در عبارت مصنف را تفسیر کردیم به کلی منطقی، برخلاف فخر رازی که کلیت رو جور دیگه معنا کرده که بعدا بشنیم. خب چرا مصنف گفت مرادمون کلی منطقی نیست، کلی عقلی نیست و نگفت مرادمون کلی طبیعی هم نیست؟ چرا اونو نگفت در حالی که ما کلیمون سه قسمه؟ اون یکی هم باید نفیش میکرد. میگن نه اونو نفیش نکرد به خاطر اینکه او گاهی از اوقات مراد هست، کلی طبیعی مراده چه در محصورات چه در مهملات. در مهملات خود کلی طبیعی به ما انه طبیعتون مقصود ماست، در محصورات افرار اون کلی طبیعی مقصود ماست. از کلی طبیعی نباید نفی بشه، مراده اونه نباید دیگه مرادمون نیست، مرادمون هست منطقه. یه وقت خود طبیعت مراد ماست در مهملات، یه وقت افراد مراد ماست در محصولات. مثلا اگه گفتیم الانسان حیوانات، الانسان حیوان اگر طبیعی باشه مهمله باشه، الافلام رو عبارت سور کلی نگیریم، چون بعضی الافلام استقرار رو سور کلی گرفت، اگر سور کلی نگیریم میشه طبیعت انسان حیوان. اما اگر سور گرفتیم مثل اینه که بگیم کل انسان حیوان، یعنی کل فرد انسان حیوان هم، این میشه یه محصوره، محصوره کلیه. پس در یا اگر بگیم بعض انسان حیوان هم یا بعض حیوان انسان هم میشه محصوره جزئیه. در هر حال اگر نظر به افراد داشته باشیم میشه محصوره، اگر نظر به خود طبیعت داشته باشیم میشه مهمله. پس اینطور نیستش که ما در قضیه به مهمله توجه نداشته باشیم، به طبیعت توجه نداشته باشیم، بلکه به طبیعت توجه داریم، گاهی به خود طبیعت توجه داریم، گاهی به افراد طبیعت توجه داریم. پس مصنف درسته که نفی نکرده کلیه طبیعی رو، نگفته کلیه طبیعی مرادمون نیست، زیرا که کلیه طبیعی در بسیاری از موارد مرادمون هست، هم در مهملات مرادمون هست و هم در محصورات مرادمون هست. و اینما لم یذکر مصنف کلی طبیعی را، زیرا کلی طبیعی گاهی موضوع واقع میشه در قضیه و ذالک فی المهملات، گاهی موضوع میشه در خود مهمل، در مهملات خود این طبیعت موضوعه و گاهی جزی از موضوع میشه و ذالک فی المخصوصات و المحصورات، گاهی این طبیعت جزء موضوع میشه در قضیه مخصوصات یعنی قضایای شخصیه و در قضایای محصورات یعنی قضایایی که سوره کلی و جزئی داره. در قضیه شخصی مثلا میگید کل، میگید که زیدون مثلا فرض کنید که انسانون، یا به قول ایشون حاضر انسان حیوانون، حاضر انسان حیوانی یه قضیه شخصی است. اما طبیعت که الانسان باشه جزء موضوع شده، یک جزء موضوع حاضر، یک جزء موضوع الانسانه، حاضر انسان حیوانون. پس انسان که طبیعتی و کلی طبیعی جزء موضوع شده، یا اگر بگید کل انسان حیوانون، در اینجا هم با جزء موضوع شده، این یک محصوره است. در محصوره هم طبیعت جزء موضوعه، در شخصیه هم طبیعت جزء موضوعه. شخصیه میگیم حاضر انسان حیوانون و در محصوره میگیم کل انسان یا بعض انسان حیوان، که البته کل انسان مراد ما چون فعلا ما در بحث در موجب کلیه داریم. بنابراین کلی طبیعی در مهملات خودش میشه موضوع، در محصورات و شخصیات میشه جزء موضوع. اگر شد موضوع یا جزء موضوع معنا نداره که ما نفیش کنیم بگیم که مرادمون کلی طبیعی نیست، زیرا که مرادمون کلی طبیعی هست. لأنه یعنی کلی طبیعی قد یکون موضوعاً گاهی خودش موضوع میشه، گاهی اصلا موضوع میشه و ذالک فی المهملات، در قضیه مهمله ای که سور برای ذکر نشده و گاهی جزی از موضوع میشه و داره که مخصوصات این قضایای شخصیه که همون طبیعت در این ذکر شده منتها یک قیدی که شخصی بکنه توش هست، مثل حاضا مثلا یکم قضایای محدوده که قضایاییست که در یک صور کلی یا جزی ذکر میشه. در این دوتا ما کلی طبیعی رو در موضوع عقد میکنیم، به این جد مثلا نفت نفت نکرد. و بیان توضیح همین مطلبه که اگر میخوندیمش دیگه روزه بعد احتیاجی به تکرار نبود، ولی خب وقتی که نمیده همینجا بسته که بعدش دوباره تکرارش کنیم.